أشتغل إليها يمينه والخارج منها يساره عكس الخلاء. يفرمد مستحب است کسی که میخواد داخل مسجد بشود اول پای راست رو بگذارد داخل مسجد. وقتی از مسجد آقایون میخوان خارج بشن، در خارج شدن اول پای چپ رو بیرون بذارن و عکس توالت، که در توالت وقتی داخل میشن اول پای چپ رو جلو بگذارن، وقتی خارج میشن اول پای راست رو بیرون بذارن. و تقدیم داخله یعنی مستحب است مقدم کردن داخل شونده الیها یعنی الی مساجد، یمینه یعنی پای راست را، ول خارجه و اونی که میخواد از مسجد خارج بشود یساره عکس الخلا، در خلا برعکس است. تشریفا لليمنا فيهما. بگیم سر این مطلب، علت این مطلب چیه که در مسجد اول پای راست را داخل بذارن، وقتی خارج میشن پای چپ، بیت الخلا عکس. میگم میخواد شرافت پا، شرافت راست معلوم بشود، چون پای راست اشرفه، اول پای راست را داخل مسجد بذارن. و در بیت الخلا چون پای راست اشرفه، اول پای چپ را بگذارن برای شرافت پای راست. تشریفاً لليمنا فيهما، هما را بزنید به مساجد و به خلا. نکته ای را جناب شارح اشاره کرده که اهل ذوق می فهمن. مصنف در متن فرموده یمینهو، یمین مذکره، پا مؤنثه، در مؤنث یمنا میگوین، یسرا میگوین، در مذکر یمین و یسار. ای که در شرح فرمود تشریفا لليمنا، اشاره به اینه که عبارت مصنف اشکال دارد که یمین فرموده، باید در متن می فرمود که داخل شونده یمنا را مقدم کند نه یمین را، چون اعضاء بدن انسان هرچه جفت است مؤنثه و هرچه طاق است مذکره. پس دو تا پا جفته، پای راست پای چپ، پاها مؤنثه، باید یمنا می فرمود. یمین فرموده خلاف تحقیق است و از مرد محقق به قدر سر سوزن اشتباه حاصل شود تقریبا خوب نیست. لذا شارع اشاره کرد که یمنا بگو آقای مصنف، چرا یمین میگویی؟ در یسار هم یسرا بگو، چرا یسار میگویی؟ خب و تعاهد نعلهی، و دیگر این که وقتی خب به خدا هم اشکاله، به خدا هم اشکاله کن. بله بله خب اگه شما میبودی زمانش عید ثانی نعلهی، حواس اون جمع باشه. مستحب دیگر این است که وقتی که وارد مسجد می شود اول خبرگیری کند از کفش خودش، چون از بیرون میاد نگاه کند که کفشش نجاستی نداشته باشد، بعد با کفش که وارد مسجد بشود عیب ندارد. تعاهد کند، خبرگیری کند نعل یعنی کفش خود را. و تعاهد نعلهی و ما یسحبه و هرچه که همراه داره من عصاهو، بعضی عصا دارن، باید وقتی وارد مسجد میخواد بشد ته عصا را نگاه کند که نجاستی درش نباشه. و شبه عصا، اینهایی که پای چوبی دارن مثلا، یا با دست را میرن، به دستشون چوبیست با دست را میرن، غرض آلاتی که مساس به زمین داره وقتی میخواد وارد مسجد بشد از او تعهد کند، یعنی خبرگیری کند. و شرحهی و هو میخواد تعهد را معنا کند، که تعهد یعنی چه؟ و هو استعلام حالهی عند باب المسجد، خبرگیری کند از حال اون نعل و ملحقاتش که عصا و امثالش باشد. و هو اون تعهد علم پیدا کردن است حال اون مثلا نعل و عصا و امثالش عند باب المسجد، همی که میخواد وارد مسجد بشد از اینها خبرگیری کند. احتیاطاً للطهاره، احتیاط کند که اینها نجس نشده باشد. تو توی کوچه ممکنه به غایتی به نجاستی برخورد کرده، داخل مسجد نکند کفش را، خبر بگیرد اگر نجس نشده با کفش وارد مسجد بشود. و تعهد و افسه از خارج از کنم، ای ما تکرار میکنیم، بالاخره هم باز تکرار میشد، که غرض از شرح لوم اخوندن تنها مسئله دانی نیست، یک مقدار عبارت خانی و عبارت فهمیه. حالا جناب شارح به جناب مصنف اشکال میکند، میگد باب تفاعل بین اثنین است، تضارب زیدون و امرون، یعنی زید امر را زد، امر هم زید را زد، در کفش که بین اثنینی نیست. تعهد یعنی صاحب کفش از کفش خبر بگیره، کفش هم از صاحب خود خبر بگیره، دو طرفیه یک طرفی است. پس چرا شما جناب مصنف تعهد فرمودی؟ تعهد بفرما، از باب تفاعل بیار، بگو تعهد و نعلهی، چون باب تفاعل یک طرفیه، باب تفاعل دو طرفی است. این اشکال را جناب شارح به جناب مصنف می کند. حالا شرح نظام انشاءالله دو سه روز دیگه میرسیم، میخوانیم که گاهی باب مفاعله و باب تفاعل یک طرفی میشد. میگد فلانی مطالعه میکند، مطالعه میکند یعنی من کتاب را نگاه میکنم، کتابم به من نگاه میکنه، اینجا بین اثنینی نشد. پس باب تفاعل و باب مفاعله باید دو طرفی باشد، که صرف میر میگد زید به امر چنان کرد که امر به زید چنان کرد، دو طرفی. اما گاهی استعمال میشد در یک طرفی. حالا جناب شارح نظرش به اینه که در صورتی که یک طرفی باشه مجازه، معنای حقیقی باب تفاعل دو طرفی میخواد. پس بنابر معنای حقیقی تعهد گفتن خوب نیست، تعهد بگوید که باب تفاعل است. و تعهد و افسه و من التعهد، باب تفاعل بگوید فصیح تر است از باب تفاعل. چرا؟ لأنه را بدن به تعهد، لأن اون تعهد که باب تفاعل است یکون بین اثنین، می باشد بین دو نفر. و المصنف تبع روایه، عذر بدتر از گناه را شنیدی یا نشنیدی؟ میگم مصنف تابع روایت شده هست، خود تابع روایت شده، روایت هم اشتباهه، روایت تعهد فرموده لیکن روایت هم اشتباهه. اینجا یک بحر طولانی دارم، من به طریق اشاره عرض میکنم. دو جا من در مکررات نوشتم، بله آقا نزد خاموش نمیشه آجو، بله ریاست شما اینجا به یک جو نمیارده، بله نه اون میخواد بیر، بله آقا این زبط صدا داره یا زبطه دیگر، و اینو باید چارش کنیم که به صاحبش بگیم، چون یه بیچاره کاسب است اینا رو میگیره و میخواد ازشون از کردم، اینو باید اصلاحش کنن، امر شما اطاعت میشه انشاءالله. بله حاصل این مطلب عرض کنم، در مکررات ظاهرا دو جا نوشتم، در شرح متولم نوشتم که تمسک به روایات در مسائل ادبیه صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ از دو جهت. اینا بشنو، بیرونم اگر از من نقل کردی همینجوری که من میگم نقل کن، نه اینکه از خودت هم یک بطری بچسبونی حاشیه درست کنی. از دو جهت تمسک به روایات در مسائل ادبیه صحیح نیست. یکی این است که غالب راوی ها عین عبارت معصوم را نقل نمی کنند، ما حصل عبارت معصوم را نقل می کنند و راوی ها غالبشان غیر عرب بوده است، یا فارسی زبان بوده، یا ترک زبان بوده، یا افغانی بوده و امثال اینها. اینا عین فرمایش امام را نمیتونستن حفظ کنند، ما حصلش را میگفتن. از این جهت اینها ممکن است در مسائل ادبی اشتباه تلفظ کنند. این یکی. و دیگر این که انشاءالله موفق باشی به زودی رسائل میخونی، آخرهای رسائل جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید که آیا بر امام لازم دائما لغت فصیح را بگوید یا گاهی هم لغت غیر فصیح میفرماید؟ میگد حق این است که معصومین دائما مراعات فصاحت را نمی کنند، لفظی را میگویند به قدری که مخاطب بفهمد، اما اعمال هنر و اعمال فصاحت نمی کنند. اون شعر فارسی اشاره به همین می کند: چون سر و کار تو با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. و این هنریست مخصوص عقلا، متکلمین حکیم، در مقامی که میخوان مطالب به دیگران بفهمانند اعمال هنر نمی کنند. مثلا وقتی من امثله درس میدم، مثل امثله خانها حرف میزنم، بالاتر صرف میر مثل صرف میر خانها همینجور بیارو به بالا. اما بعضی ها که نادان هستن وقتی درس میدن دارد عوامل درس میده، مطالب مغنی را قاطی میکنه. این طلبه مبتدی نه عوامل را میفهمه از این درس، نه مغنی را میفهمه. پس روایت که تعاهد فرموده، اولا ما نمیدانیم که عین عبارت امام علیه السلام است که خلاف فصیح فرموده، یا این است که راوی ترجمه کرده تعاهد امام را به تعهد، تعهد امام را به تعهد، خیال کرده هر دو یک معنایه سواد نداشته، یا این که امام مجاز فرموده تعهد فرموده و مراد حضرت تعهد باشد. خلاصه میگد که مطابق روایت کرده که روایت تعهد فرموده، میگیم درست، لیکن اون سرش نمیدانیم که چرا خلاف فصیح فرموده. اما شمای مصنف حقش بود مراعات میکردی فصیح را و تعهد میفرمودی. انشاءالله اهلش فهمیدن چه شد مطلب. خب، والمصنف تبع الروایته، یعنی مصنف که تعهد فرموده چون روایت لفظ تعهد گفته است. خیلی. و دعا او فیهما، و همچنین مستحب است وقت داخل شدن و خارج شدن دعا مخصوصی از ائمه سلام الله علیهم اجمعین روایت شده، او دعا را بخواند چه در وقت داخل شدن و چه در وقت خارج شدن از مسجد. فیهما ای دخول و خروج دل منقول، یعنی اون دعاهایی که از معصومین نقل شده و غیره، یا نه دعای از پیش خود بخوند وقتی داخل مسجد میشد، بگد خدایا مرا بیاورد، ببخش اگر قبلا معصیتی کردم، دعایی که منقول نخوند از خود درست کند، هاکذا در وقت خروج. خب، و صلات و تحیت، و مستحب است صلات تحیت هم بخوند وقتی وارد مسجد میشد. تحیت در فارسی معناش چیه؟ درود. خیلی خوب، هزارون سلام و هزارون درود بر محمد علیه السلام. و صلات و تحیه، دو رکعت نماز تحیت مسجد بخوند، چون هر کس با کسی برخورد میکند یک تعارفی باش میکنه. این مسجد هم وقتی وارد میشیم باید یک تعارفی به این مسجد بکنیم، بگیم آقای مسجد حالت چطوره، خوبی؟ میگه بله الحمدلله، توم غیبت نمیشه مثلا. پس مسجد هم در عالم معنا فهم داره، مطالب میفهمه. وقتی وارد مسجد میشیم دو رکعت نماز تحیت بخونیم. و صلات و تحیته قبل جلوسه، هنوز ننشسته در مسجد، همی که وارد شد فورا الله اکبر مشغول دو رکعت نماز بشود. قبل جلوس اون شخص داخل شونده، ضمیر جلوسی را بدن به شخص داخل شونده. و اقلها رکعتان، اقل صلات تحیت دو رکعت است. و تتکرر به تکرر دخول، و صلات تحیت مکرر میشد به سبب تکرر دخول. الان کسی وارد مسجد شد فوراً دو رکعت نماز بخونه، بعد رفت بیرون کاری داشت، دوباره بعد از 5 دقیقه برگشت دوباره باز صلات تحیت بخوند، باز کار دیگه داشت رفت بیرون باز اومد. هر اندازه بیرون رفت و داخل شد، برای هر داخل شدنی صلات تحیت مستحب است. و تتکرر به تکرر دخول، ولو عن قربن، ولو 2 دقیقه طول بکشد برد برگرده دوباره تحیت رو بخونه. و تتعطا به سنت، به سنتین غیرها. میگد این وظیفه، این استحباب ادا میشد ولو صلات مستحبیه تحیت نخوند، صلات مستحبیه روز جمعه رو بخوند. خلاصه صلات بخوند وقت وارد مسجد میشد، حالا یا به نیت خود تحیت یا نیت مستحب دیگری. و تتعدا یعنی ادا می شود این مستحب به سنت غیرها، به یک مستحب دیگری غیر صلات تحیت. و فریضت، یا این که وارد مسجد می شود نماز ظهر و عصر می خوند کافی است، غرض بی نماز وارد مسجد نشد، وارد مسجد می شود نمازی بخوند، یا نماز خود تحیت مسجد، یا علیکم السلام، یا نماز مستحب به دیگری، یا نماز واجبی. و فریضت، و این لم ینوها معها، اگرچه صلات فرض کنیم صلات جمعه میخواند ولو نیت صلات تحیت قاطی نکنه، فقط صلات جمعه، باز هم ادا میشود وظیفه مسجد. و این لم ینوها اون صلات تحیت را معها با اون فریضه، با فریضه نیت تحیت هم نکند وظیفه ادا میشه. چرا؟ لأن المقصود به تحیت ان لا ینهتک حرمت المسجد بالجلوس بغیر صلاتین، به جهت اینکه اصل مقصود ما این است، یعنی مقصود خدا که انسان وارد مسجد میشود حد که مسجد نشود، به اینکه وارد مسجد بشود بدون نماز، فقط نمازی بخوند، حالا یا به نیت خود تحیت مسجد، یا مستحب دیگر، یا صلات واجب، که بدون نماز کأنه حد که مسجد است، بی اعتنائی به مسجد است. لأن المقصود به تحیه این که حد که نشود حرمت مسجد به سبب جلوس در مسجد به غیر صلات. وقد حصل، خود نماز واجب رخون حاصل شد اون مقصود. و این کان الافضل و عدم التداخل، اگرچه افضل این است که تداخل نکند، هم نماز واجب را بخوند هم دو رکعت تحیت را، خب معلوم ثوابش بیشتر است. و این کان الافضل و عدم التداخل، و تکرهو یا تکرهو، بدون جور بخونیم تکرهو، و تکره اذا دخل والامام في مكتوبتين، و مکروه صلات تحیت، اگر داخل مسجد شد و دید که امام مشغول نماز واجب است، مکتوبه یعنی نماز واجب، اینجا تحیت مکروه می شود. و تکره اذا دخل والامام في مكتوبتين او الصلات تقام، یا امام داخل نماز نشده قد قامت الصلاه گفتند، باز مکروه نماز تحیت بخوند. چرا؟ چون درک نمی کند جماعت را، همین که وارد شد دید که آقا داخل نماز شده یا قد قامت الصلاه گفتند، اینجا تحیت را ول کند، مشغول بشد به نماز جماعت، اقتدا کند به امام. او الصلاه تقام او قرب اقامتها، یا این که نزدیک است که آقا پا شود و قد قامت الصلاه گفته شود، بازم نماز تحیت مکروه است. به حیث لا یفرق منها قبل از اقامه صلات، یعنی میداند که اگر من مشغول نماز تحیت شدم من تا بخوام فارغ بشم آقا از نماز فارغ میشد قبل از این که این تحیت را تمام کند. پس این چهار صورت مکروه است، نماز تحیت نخونه، اقتدا کند به امام. به حیث لا یفرق این شخصی که میخواد نماز تحیت بخوند منها از اون نماز تحیت قبل از امام. فان لم یکن متطهرا، حالا اگر وارد مسجد شد وضو نداره، اونجا چه کار کند؟ بی وضو که نمیشه نماز تحیت. فان لم یکن متطهرا او کان له عذر مانع عنها، یا عذر دیگری دارد که مانع از صلات تحیت، فلیذکر الله تعالی، پس یه ذکر خدا بگوید، سبحان الله لا اله الا الله، این از کاری که هست. خب این تحیت مسجدهای عادی، اما اگر میخواد وارد مسجد الحرام بشود اونجا تحیتش چیه؟ میگه اونجا تحیتش طواف کردن است، اونجا طواف کند دور خانه. و تحیت المسجد الحرام الطواف، کما ان تحیت الحرم الاحرام، حرم هم مسجد است، میخواد وارد حرم کعبه بشود تحیتش اونجا باز طواف نیست، نمازم نیست، احرام ببندد، با احرام وارد مسجد وارد حرم بشود. کما ان تحیت الحرم الاحرام، شهر نیست لیکن وسیع. یک مطلبی بگذار از خالد بگم، این لطیف است، خیلی مطلب واقعی است نه شوخی. یک آقای بود در یک ولایتی منبری، از لیکن از اون منبری های خیلی خیلی با جرأت، خیلی با جرأت بود، که مثلا شاه یا امثال شاه در مجلس بود به قدر کفش حسابشون نمیکرد، حرف خودشون میگفت. بعد یک جایی افغانی های ما نسبت به سادات خیلی اخلاص دارن، خیلی زیاد، خیلی عجیب و غریبن. بعدی رفت منبر، رو کرد به مردم، گفت آقایون شما میگین ما سادات رو دوست داریم، ما هم قبول داریم که شما سادات رو دوست دارید، این همسرای ما اگه دیده باشین یک چیزی تو دهن میاندازن، ناس، بله میگن یک سوره به اسم ناس وارد شد، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، شوخی میکنن. حاصل میگوید خب شما سادات رو دوست دارید و صحیح هم هست، لیکن شما دوستی شما چیه؟ با دهن کثیف پشت دست سید رو میبوسید که ما تو رو دوست داریم. میگوید دستش رو کثیف کردی، اگر راست میگی دوستش داری اسکناس بده، علامت دوستی سادات این است که دستش رو کثیف کنی، اسکناس بده. پس احترام هر کسی به یک جوری است. احترام مساجد عادی به نمازه، احترام مسجدی که کعبه و امثالش باشد به توافه، احترام حرم که چهار فلسخه در چهار فلسخه تقریبا، احترامش این است که بدون احرام داخل نشوی. و منا الرمیه، و تحیت منا که اونجا ریگ میزنن، اونجا نه نماز است و نه احرام است، اونجا ریگ زدن است به اون مورد مخصوص که میدن ریگ میزنن. خب و تحیت منا الرمیه تمام شد. و یحرم زخرفتها، تا حالا مستحبات بود، حالا حرام است زخرفه مسجد. حالا زخرفه یعنی چه؟ این خوب یاد بگیر ها. و یحرم زخرفتها و هو نقشها به زخرف، نقاشی کنن مساجد را به زخرف. زخرف چیه؟ و هو ذهب، طلاکاری کنن مساجد را. حالا مسجد اعظم چیزای زردی معلوم میشه، اونا طلایه یا این که چیز دیگره؟ اما کاشی ها و زرده هاش طلایه یا طلا نیست؟ چیه اونا؟ اگر آبا تلا شد که تلا میشه دیگه. خب بسم الله. بله و یحرم زخرفتها و هو نقشها به زخرف و هو ذهب، تلاکاری کنن. او مطلق النقش، یا مطلق نقاشی مسجد حرام است. آیا مسجد اعظم نقاشی داره یا نداره؟ نقاشی که داره دیگه، نمیتونی بگی نداره. او مطلق النقش کم اختاره فی الذکرا، که مصنف در ذکرا فتوا به حرمت داده، مثلا نقاشی مسجد حرام است. کم اختاره فی الذکرا و فی الدروس اطلق الحکم بکراهت زخرفت و تصویر، اما در دروس مطلقا فرموده که کراهت دارد زخرفت تلاکاری و تصویر که صورتهایی درش داشته بگذارن. ثم جعل تحریمهما قولا، بعد گفته که بعضی گفتن که حرام است زخرفه و طلاکاری و صورت توش بذارن، و ثم جعل تحریمهما قولا و فی البیان حرم النقش و الزخرفه و التصویر بما فیه روحون. اما در کتاب بیان فرمودن نقش حرامه، زخرفه حرامه و تصویر زیرو هم حرام است که توی مسجد بذارن، و تصویر به ما فیه روحون. و ظاهر الزخرفته هنا النقش به ذهب، ظاهر زخرفه در این کتاب که یحرم زخرفته ها نقش طلاکاریه نه صورت، چون صورت بعد میگد، بعد خودش میگه صورت را. و ظاهر الزخرفته هنا النقش به ذهب، فیسیر اقبال المصنفه به حسب کتبه. پس مصنف در هر کتابی یک جور فتوا داده است. خب حالا شما هاو کن بگو چرا هر روز یک فتوا میدی؟ مجتهد معناش امینه، در جای نوشته شده که مجتهدی که از رأی خود بر نمیگردد معلوم میشه چندان سواد ندارد. اونی که سواد دارد غالبا از رأی خود بر میگرده، یک روز یک جور استنباط میکند، فردا پس فردا میفهمد که استنباطش اشتباه بوده، دوباره از رأیش بر میگرده، دفعه دیگه باز میبیند این استنباطش هم اشتباه شده، باز بر میگرده. پس جناب مصنف در هر کتابی یک رأی داده هست. فیسیر اقوال المصنف به حسب کتبه و هو غریب منه، و همچه تبدل رأی غریب است از جناب مصنف. حالا غریبه یعنی خیلی خوبه یا تعجب داریم که چرا در هر کتاب یک رأی داده است. خیلی خوب. و هو غریب منه و کذا یحرم نقشها بالصور ذوات الارواح، و همچنین حرام است مسجد را نقاشی کنن به صورتهای صاحبان روح، مثل صورت آدم، صورت مرغ، صورت حیوانات که زورو هستند. و کذا یحرم نقشها بالصور، از اینجا قرینه معلوم شد زخرفه در بالا غیر ذات الارواح است. و کذا یحرم نقشها بالصور ذوات الارواح دون غیرها، اما غیر ذوات الارواح عیب ندارد، صورت گل مثلا یا صورت فرد بگیر عکس مسجدی، دون غیرها، اما غیر ذوات الارواح عیب ندارد، صورت گل مثلا یا صورت فرد بگیر عکس مسجدی، عکس صحنی که زیروح نباشد، اما زیروح بله حرام است. و هو لازم من تحریم النقش مطلقا، میگه اون که فرمود نقش حرامه زیروح را میگیره دیگر، چون نقش مطلق است، نقش زیروح باشد یا غیر زیروح. و هو و همین ذوات الارواح لازمه از حرمت نقش مطلق است، لا من غیره، اما اگر نقش را مطلق نگرفتیم مراد از نقش غیر زیروح، پس ذوات الارواح در نقش داخل نمی شود. و هو قرینه اخرى على اراده الزخرفه بالمعنى الاول خاصه، چون صور را اینجا ذکر کرد پس زخرفه اول که گفته غیر زیروح را میگد، چون صور را در مقابلش انداخت. و هو این که صور را جدا کرد قرینه دیگری است بر اراده زخرفه به معنای اول بالخصوص، یعنی غیر ذوات الارواح. و هذا هو الاجود، و اجود هم همین است که نقش غیر زیروح است. ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد، یک مسئله است مبتلا شدیم امروز، رساله ها نوشتن میگد اما تصویر ذی روح مطلقا حرامه، چه تصویر در مسجد بکشیم چه در خونه باشد، در اتاق باشد که مسجد نباشد، مطلقا کسی تصویر کند صورت بکشد صورت زیرو حرام است. مغنی اگر خونده باشه یک روایت دارد، در روایت شیعه هم هست، ان اشد الناس یوم القیامه عذابا المصورون، کسی که صورت آدمیزاد یا حیوانات زیرو بکشد. حالا کشیدن با دست حرامه، اما آقایون حالا می نویسن که عکس گرفتن حرام نیست. رساله ها رو ببینید. ولا ریب فی تحریم تصویر ذروح فی غیر المساجد، چه در مساجد چه غیر مساجد، ففیها اولا، پس در مساجد به طریق اولا حرام است. اما تصویر غیرهی، اما تصویر غیر ذروح فلا، اون دیگه حرام نیست. عکس گل انسان بکشد، عکس فز بگیر مسجد را بکشد، عکس صحنه حضرت رضا سلام الله علیه را فلا. بلا با؟ نه بابا، گل روح نداره، جماد است. بله، اون ما همون حکایت معروف که عاشق رفت لب دریا، دید که یک اسبی میچرخد و زنگی به گردنش است و دارد به چرخ آب بیرون میاد. تنجیسها و تنجیس آلاتها کفرشها، یعنی حرام است نجس کردن مساجد و نجس کردن آلات مساجد. آلات کدومه؟ کفرشها. این فرشها رو کسی نجس کند حرامه. لا مطلق و ادخال نجاست الیها، اما نجاست را داخل مسجد کردن حرام نیست، مگر نجاست داخل مسجد کنیم که سرایت به مسجد بکند، ولا نجاست یک مقدار خون نجس یا چیز دیگری برای کاری تو دستمال بسته شده میاریم تو مسجد، عیب نداره. اما اگر اثر کند به مسجد و مسجد را نجس کند حرام میشد. لا مطلق ادخال نجاسه الى مسجد فی الاقوا، اقوا این است که ادخال حرام نیست، ادخال نجاسه. و اخراج الحصا منها، و حرام ریگها را از داخل مسجد وردارد کسی. حالا انشاءالله مکه مشرف میشی، اگر نشدی، اگر شدی هم باز انشاءالله برو، اونجا کف مسجد فرش نیست، ریگهایی هست، از اون ریگها کسی وردارد بیرون بیارد حرامه. از اینجا اگر همین مسجد ریگی چیزی باشد برداریم حرام است. و اخراج الحصا منها ان کانت فرشن، اگر ریگها فرش مسجد باشد، او جزء منها، یا ریگ جزء مسجد گلکاری کرده ان، ریگ به گل هست و چسبنده ان، حالا ریگ را بکنیم و بیرون ببریم حرام است، جزء مسجد است. اما لو کانت قمامتن، اما اگر ریگ ها قمامه باشد، قمامه اینه که جارو میکنن، اون خاکایی که جمع میشد خاکروبه دیگر، اما ریگ ها خاکروبه باشد اونو برداریم حرام نیست. اما لو کانت قمامتن استحب اخراجها، اونجا مستحب است که اونو برداریم ببریم بیرون بیندازیم. و مثلها التراب، و مثل حصا و ریگ است خاک مسجد. و متا اخرجت علی وجه التحریم، حالا کسی معصیت کرد و ریگهای مسجد برداشت برد، واجب هر جا برده برگردانه دوباره توی مسجد بگذارد. فرض کن ریگها را برداشت رفت مشهد، یادش اومد که توبه کنه، توبه کرد، از اونجا برگرده ریگها را بیاره دوباره توی مسجد. و متا اخرجت اون حصا علی وجه تحریم، که جز مسجد بوده و با خود برده، فتعاد و وجوبن الیها، پس عاد داده میشد اون ریگها از روی وجوب به سوی همون مسجدی که ریگ را برداشته، او الی غیرها من المساجد، یا مساجد دیگر. کسی مولا نصرالدین که شنیدی دوز خالش را برده بود، فورا آمد در مسجد را کند رفت، گفتن کجا میبری؟ و دوز در خونه من را دوزیده برده، من در خونه خدا را، خدا که بلد دوز را به من نشون میده درش را برمیگردونم. حالا ریگ حالا که برده باید برگرداند در همون مسجدی که ریگ حالا برده. لا تنافل غرض المقصود من المساجد، اینها با غرض مقصود از مساجد منافاتی ندارد، چون مسجد برای عبادت است. بله، ولیس به بعیدن، میگد این بعض اصحاب که اینها را ملحق کردن به اشعاری که جائزه، حرف حساب است، بعید نیست که همین باشد. ولیس به بعیدن. و نهی النبی صلی الله علیه و آله، میگیم اون نهی را بر چه حمل کنیم که حضرت گفت بگو فضل الله فا، میگد اون محموله بر اشعار دیگر عاشق باشد یا اشعار هرزگی باشد. و نهی النبی صلی الله علیه و آله محمول علی الغالب من اشعار العرب الخارجته، لابد خوندی اشعار عرب، همش زنا و دزدی و هرزگی و شرب الخمر. بله، اون شعر امرأ القیس پدر سوخته، بله، و مرز این الهیتها، زنی بود بچه شویل میکرد، من میرفتیم با هم اونجا ها کارای میکردیم، او اشعار خوندنش جایز نیست. الخارج انهازه الاسالیب و الکلامو فیها به احادیث دنیا، و همچنین مکروه توی مسجد نشسته دارن میگه بله چغندرها را امروز ارزون فروختن، شلغم ها را گرون فروختن، پرتقال کیلو 3 درهم. از این حرفای دنیوی اینم مکروه هست. این یک نصیحتی است میگم علالله، ولی ما دست که نمیخوریم صدام گرفتن. ما آمدیم آقا بغداد، چند نفر طلبه بودیم، اونجا یک محله است مخصوصش معروف مال شیعه هایه، مسجد حسینی داره. رفتیم تو مسجد، هوام گرم، نشستیم 7-8 نفر طلبه، هی داشتیم غیبت آقایون مرجعه میکردیم. بعد یک نفر خود بغدادی ها کنار نماز میخون، بعد از مدتی آمد سلام کرد و خیلی احترام و احوال پرسی، گفت یک عرضی به شما دارم. گفتیم بفرمایید. گفت آقا این حرفای طلبه گیر اینجا نگین، برید همون نجف هر کار میکنین بکنین، عقاید ما را چرا فاسد میکنین؟ آقا اینقدر ما خجالت کشیدیم اون سر دنیا. میگفت آقا شما اهل علم آمدین تو مسجد خانه خدا غیبت مراجع میکنین. حالا این نصیحت است، چون ما غیبت مراجع کردیم، کم کم عقیده عوام به مراجع و به دین و امام جعفر صادق به همه خراب میشد. پس تا میتونید در پیش عوام نسبت به مراجع و امثال مراجع جسارت نکن که داخل معصیتی میشوی که آمرزشش مشکل است خیلی. والکلام فیها به احادیث دنیا، توی مسجد بنشینیم مطالب دنیوی مکروهه. لنهی عن ذلک ولمنافاته لوضعها، و بدعت این که این کار منافات دارد با وضع مسجد. آخه مسجد برای عبادته، نه شلغم کیلوی چند است و پرتقال کیلوی چند. مسجد برای این ساختن. و منافاته لوضع مساجد فانها وضعت للعباده و تکره الصلاه. دیگه چه کنیم نفس ما میگیره گاهی بس فعلا. Ya ya ya.